بسم الله الرحمن الرحیم. اصل 57 پایانیش این بود که نفس که به سعادت کامل خودش رسید با اون این است که در اداد موجودات مفارق از ماده در میان، به این معنا که نفس به سرحد تجرد عقلی میرسه و در اون مقام کاری رو که موجود عقلی انجام میدهد نفس هم انجام میدهد بدون هیچ گونه آلات و ادوات مادی، مثل این که ملائکت الله که موجود مجرد عقلی هم در عالم یک پارچه در کار هم، ولی بدون این که در کارشون در فعلشون نیازمندی به بدن مادی و آلات مادی و طبیعی داشته باشن. وقت اینها انشاءالله میرسید به شرح و تفسیر بعضی از روایات ما که میفرمایند که روایات خیلی در این باب که از تو اینها رو مقداریشو در رساله شریف مسعود جمع فرمودن، در اونجا روایات آمد که تمام خروس های در روی زمین همه وقتی به صدا در میان به خاطر این است که اون خروس و دیکی که در عرش اون صدا میکنه همه به تبع اون صدا میکنن. خب این خروس ها میخوان صدا بکنن، راهش اینه که باید لب داشته باشن، دهن داشته باشن، منقار داشته باشن و مثل من به شما نفسی داشته باشن، از ریهشون نفس برایه، بعد تموج هوا میخواد تا صوت خروس در بیاد. اما آیا اون خروس هم میخواد صوت به در بده؟ اونم جسم مادی داره، اونم همجور خروس این شکلیه، صدایی هم که میکنه مثلا به این شکله، اینطور نیست. اونجا موجود مجرد عقلیه، اما اینجا این موجود مادیه. اون وقت قرض اینه که موجودات مجرد عقلی کاری که انجام میدهن هرگز نیازمند به بدن مادی و آلات مادی نیستن. نفس هم در ابتدا بر اساس جسمانیت الحدود جسم، وقتی که استعداد در نطفه قوی شد به سرحد تجرد برزخی میرسه، وقتی ادامه پیدا بکنن به سرحد تجرد عقلی میرسن، و الان که در حد تجرد عقلیه مثل نفس حضرت عالی، الان که میخواد کار انجام بده با این بدن کار انجام میده، بعد انشاءالله که قوی تر شده کار انجام میده بدون اینکه به این بدن نیازمند باشه. اینا سیر تطور نفس انسانه که انشاءالله بحث اشتداد جوهری نفس این بحث را تکمیل میکنه که قبلا یه مقداری عرایضی تقدیم داشتیم و عرض کردیم که باز بیشترش رو باید در کتاب شریف اتحاد عاقل معقول بگذرونیم که نفس جسمانیت الحدوثه و بر اساس اشتداد جوهری از ماده به تجرد عقلی میرسد. البته مقام فوق تجرد هم نفس پیدا میکنند که الان همینجور در ادامه همین جلد دوم انتهاش میرسیم به این بحث، اما فعلا الان روند بحث اینه که نفس به سرحد تجرد عقلی که رسید میتواند قوی بشه، دیگه در مقام فعل نیازمندی به بدن نداشته باشه. و این روایات رو شما برای دیگران که بخونید میگن که یعنی چی آخر؟ اینجا خروسه، آخه عرش هم خروسه، اونجا هم مگر عرش مثلا چجوریه؟ اونجا هم مثل اینجا زمین داره مگر؟ فرض لانه داره چه داره؟ اینطوری فکر میکنه. چرا؟ چون از هان عامه ذهنهای سافله به تعبیر شریف هست آقا، ذهنهای اینسویی پایینی هرچی که میشنوند میخوان تمام حقایق عالم را به همین اندازهی که اینجا دیدند و اینسو دیدند اینجایی ها رو معنا کنن. این که نیست که آقا، آدم هرچی که میشنوند باید اول در اون نشأه پیاده بکنه، بعد اون مرتبه نازلش را در اینجا پیاده کنه. الان هم همینه که نفس در اداد در ردیف موجودات مفارق از ماده که تجرد عقلی دارن قرار بگیرد و بر این حال دائم و ابد باقی بمانند. البته اگر نفوسی به سرحد تجرد عقلی برسن و همانند موجودات مجرد عقلی بشوند، البته که اینها برای همیشه باقی و برقرار هستند. به همین منوال دیگه در قیامت، در محشر و در حشر موجود انسان بله عقلی انسویی به اراده خودش اون چرا که از حقایق موجودات عالم عقل است همه رو استیاد میکنن، مطلقا همه در پیشگاه او زانو میزنن. دیگه به اندازه میشه که تمام موجودات مجرد عقلی همه در پیشگاه ایشون خاضعن، هم برای اینکه اون موجودات مجرد عقلی اونها هنر نکردن. در قوس نزول خداوند که اینها رو خلق کرده بدون زحمت اینها یک دفعه به همون صورت خلق شدن. حالا الان یه مقداری کلمه یک دفعه و دفعتن و اینها دیگه معلوم از باب این که لفظ نداریم، اما این آقا، این نفس نخه، این جان به لب آورده، این در قوس صعود کتلها طی کرده تا به اون مقام رسیده، ولذا تمام اون موجودات مجرد عقلی همه در پیشگاه ایشون خاضع هم، همه سجدهش میکنن، همه در خدمت ایشون هم. ولذا جناب جبرئیل نسبت به جناب رسول اکرم اجازه میخواهد حتی در قبض روح اون حضرت، برای اینکه اینها همه میشون ولی در تحت امر جناب انسان کامل. روی همین اساس است که ما حضرت ولی عصر سلام الله علیه را تعبیر میکنیم به صاحب الامر، که خیلی حالا این در این بخش خیلی حرف داریم، صاحب الاصر، صاحب الزمان و بالاتر صاحب الامر، که اینها را ولی تو همون معاصر آثار جلد یک انشاءالله خبر خوشم دادن آقایان که دیگه نزدیکم شد اونم بیاد، اونجاها آوردیم و در شرح دفتر دل که مبسوطن اینها را به قلم آوردیم از کتاب های هست آقا، انشاءالله ملاحظه می فرمایید که انسان ابتداعاً با همین قوه خیالش کار میکنه که اکثری مردم همین کار میکنن، قوی تر که شد دیگه با عقل کار میکنن تک تک مردم. در بین این تک تک مردم کسانی به جایی میرسن که دیگه عصر، زمان، مکان میفته در تحت نظر اینها. اینها میشوند اول زمان، اول عصر، دیگه میشوند پدر زمان، پدر عصر، خود زمان و مکانم در پیشگاه اینها خاضی هست. تا بالاتر میروند میشوند دیگه صاحب زمان و عصر، دیگه کل این نظام هستی مادی در اختیار اینهاست هر جور که اینها بخواهند. بالاتر میروند صاحب الامر میشوند، علاوه از این که نشعه طبیعت که در محدوده زمان و مکانه اینها به محضر مبارک ایشون هست و ایشون صاحبشه، بلکه عالم امر هم در اختیار این آغاز که ایشون صاحب عالم امر هم می شود که صاحب الامر به حضرت امام زمان سلام الله علیه عرض می کنیم که بر اساس اون تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. بله دیگه این ام حتی نشأه طبیعت و فوق طبیعت همه رو میگیره، اون دیگه مقام بسیار عالیه، اون دیگه بالاترین مقام، البته بالاتر از او مقام فوق خلافت کبرای انسان میشود. چون این طوریه این آقا در قوس صعود زحمت کشید، جان به لب آورد، ولذا در قوس صعود که به مرتبه عقل رسید تمام موجودات مجرد عقلی همه در پیشگاه او خاضعن هم، که به دلیل اینکه اونها که تنزل میکنن در نشأه طبیعت باید به واسطه انسان بالا برون، قطعا همه میشوند جزء شؤونات و تجلیات وجودی حضرت مستطاب عالی تا همت چه باشه، تا چه کنیم، تا چه اندازه به راه بیفتیم. اصل 58، روح انسان خواه در مقام خیال باشد و خواه در مقام عقل پس از ویرانی بدن تباه نمی شود. اینم از اون مطالب بسیار شیرین. خب جنین آیا سخت بشه اینها باقی میمونه؟ مثلا جنین که هنوز به یک تعبیری هنوز روح درش دمیده نشده، اون خصوصیت نفسانی ایشون که بیاد حس و حرکت داشته باشه در این جنین پیدا نشده، اینها بحثا هست. یک سال میکنن عزیزان دوستان خیلی ها که آقا اگه جنین سخت بشه آیا اینها هم حشر دارن، اینها قیامتی دارن یا نه؟ از کردیم که اصلا قیامت، برزخ، قبر، سوال و جواب و تمام درجات، درکات جهنم و درجات بهشت همه زیر سر تجرد نفسه. چون نفس انسان مجرد است قیامت داریم. بلا اگر کسی نفس را مجرد نتواند اثبات بکند در مورد قیامت حرف زدن حرف عوض هستن، ولی حرف جا ندارن. خب اونهایی که نفسشون به سرحد خیال نرسیده، الان این کودکی که بله به دنیا آمده، عنایت می فرمایید که درست حالا میگیم ایشون به طور طبیعی اگر قضا بخواد گریه میکنه. حالا اینجا باید بحث کرد آیا قوه خیال این کودک، احساس گرسنگی اینها را ادراک میکند یا نه؟ به هر حال اگر نفس به سرحد قوه خیال رسیده، ولی دیگه قوه خیال درش پیدا شده، معلوم است که این نفس باقی و برقراره، برای الابد هست، منتها بقایش به همون اندازهی که در مرتبه قوه خیاله. اگر بالاتر رفت در مرتبه عقلم شد، از اون به بعد دیگه بقای نفس بقای عقلیه. اکثری مردم بقای نفسشون همون بقای خیالیه، نفس خیالی دارن بندگان خدا، به سرحد عقل نمیرسن. حالا مگر اینکه احیانا بعد از ارتحال از این نشعه، کوچه از این نشعه به نشعه دیگر، تکامل برزخی بخواد اینها را به سرحد عقل برسونه، شاید. اما اکثر این طوره. مگر الان صبح تا غروب همه بر اساس خیال کار نمی کنم؟ مگر عقل که نیست آقا، خیلی کم. بله خب برویم سر کار، این مال قوه خیاله. بله چی درس بگیم، این مال قوه خیاله. و کشاورزی چجوری کشاورزی کنیم، چجوری بیل به دست بگیره، چجور نشا بکنه، چجور وجیم بکنه، اینا همه مال قوه خیاله. درس 51 بود گفتیم یا 52، همون اوائل جلد 2 عرض کردیم که قوه خیال مبدع نزدیک و قریب تحریک بدن انسانه. تا قوه خیال شروع می کند به کار، بدن رو به حرکت در میاره. ولی دیگه بدن، کل بدن را یا اعضا و جواره بدن را قوه خیال به حرکت در میاره. و هر کسی با بدن دارد حرکت می کند در امور جزئیه، معلوم است که حرکتش بر اساس قوه خیاله. ولی عقل در مقام عقل تحریک بدن نیاز نیست، در مقام تعقل اصلا تحریک بدن نیاز نیست، مگر اینکه اگر عقل در مقام تعقل چیزی را بله به تعقلش در بیاره، اگر اون مقام تنزل پیدا بکند به قوه خیالش برسه، از قوه خیال به بعد دیگه بدن متحرک میشه. اصلا تمام تحریک بدن زیر سر قوه خیاله، منتها قوه خیال مبدع قریبشه، قریب بنای نزدیک. عقل مبدع بعیده، یعنی دورتر از بدنه. عقل خیلی با بدن نزدیک نیست، اما قوه خیال خیلی با بدن نزدیکه. به هر حال اگر کسی قوه خیال رو پیدا کرد، یعنی نفس رو به عنوان یکی از شؤون وجودیش یک شأنی به نام شأن قوه خیال رو پیدا کرد، دیگه قطعا این نفس باقی و برقراره. و ظاهرا با دقت کرد، حالا ظاهرا از اون لحظه‌ای که بعد از 4 ماه و 10 روز یا 4 ماه و 20 روز یا 10 روز که 3 تا 40 را جناب جنین گرفت، البته هنوز جنین نشده، قبل از جنین نطفه، علقه، مزده، این تا این 3 تا 40 ولی میشه 120 روز، تا این 40 رو که گرفته، 3 تا 40 را وارد جنین که شد دیگه بدن متحرک میشه. بر اساس اون بحثی که قبلا به عرض محضر رسوندیم که اصلا بدن مبدأ غریبه، حرکتش خیاله، معلوم میشه از همونجا قوه خیال به محض اینکه کودک، این فرزند نطفه علقه شد، علقه مزغه شد، مزغه به محض اینکه بعد از 40 روز تبدیل شد به جنین، جنین حرکت کرد، معلوم قوه خیالش آمده. منتها قوه خیالش به اندازه ضعیف هست که به همین اندازه که بدن رو فعلا در شکم مادر، در ذهن مادر به حرکت در میاره. بعد یواش یواش قوه خیال قوی تر میشه با رشد بدنی این کودک، تا از مادر که به دنیا آمده دیگه نخیر، قوه خیال قوی تر شده، دیگه چشمشو باز میکنه، بدنشو در به ظاهر در بیرون از شکم مادرم باز به حرکت در میارد و آهسته آهسته میبینید دهن باز میکنه. قبلا این اندازه قوه نداشت، قبلا این اندازه توان نداشت دهن باز کنه. یک دهنی به نام ناف برای او با ناف مادر وصل بود و اونجا همانند بله یک منبعی که به یه جای وصله، از اونجا بهش خون میدادن، بهش غذا رو میدادن. اما الان نه، حالا که به دنیا آمده این اندازه قوه خیالش قوی شده که بتونه به واسطه یک دهن دیگری که دیگه براش باز شده تا لحظه مرگ در این نشأه، دیگه این دهنش رو باز میکند و از پستان مادر شیر میگیرد، احساس گرسنگی میکند. به محض اینکه کودک از علقه، نطفه، مزغه وارد جنین شد، قوه خیال راه افتاده، قوه خیال مشغول شده. یعنی این استعداد وجودی این کودک هم شکوفا شده. از اینجا به بعد اگر کودک سخت بشه، جنین سخت بشه، دیگه از جنبه استدلال فلسفی و علمی بقای این کودک عیبی نداره. به همون اندازه، به همون مقدار نفس ضعیفش میتونه در اون نشأه حشر پیدا کنه، به همون مقدار. ولذا جناب رسول الله در یک روایتی هم فرمودن که انی او قواهی بکمال امم حتی سق، من به شما امتهای خودم و مباهات میکنم حتی به اون سخت شده های شما، به همون جنین سخت شده. برای اینکه به همین اندازه که این کودک در زهدان مادری که مسلمانه، طبع اسلام داره، حرف قرآن خدا رو گوش میکند، به همین اندازه قوه خیال او هم درست شده، همینم کافی میشود که جزء امت به حساب بیا. این حدیث جناب رسول الله هم خودش یک رمزیه در بحث معرفت نفس. معلومه که کودک تا قبل از 4 ماه و 10 روز اصلا به حساب نمیاد. ای دیگه مثل یه بفرمایید که یه تکه مثلا یه هسته خرمایی داره، کم کم جوانه زده، یه چیزی اصلا یه کمی رشد کرده، بله نطفه میشه خون بسته، از اون خون بسته بعد از مدتی تبدیل باید بشه به گوشت و پوست و استخوان، اینها یه هیکل بندی ظاهری، بله مثل این که موم در دست شما باشه، این موم رو بگیرید و یه هیکلی بسازید مثلا. این تا این مقداره. اما موقعی که وارد جنین شد، چون به قوه خیال متلبس شد، حالا ارزش پیدا میکنن. تا قبل از تلبس به قوه خیال جنین ارزشی نداره. خب حالا همین ها هم حتی در فقه بحث شده که اگر کودکی در ابتدا نطفه سخت بشه چطور، مثلا آیا قتل نفس حساب میشه یا نه. اینا همه بحث فقهی داره. اگر خانومی بخواهد بچه ای رو سخت کنه، نمیخواد بچه دار بشه و بچه دار شده، آقا سخت بکنه تا کی میتونه؟ آیا اون موقعی که نطفه هست قبل از 4 ماه و 10 روز که هنوز به تعبیر قرآن روح بهش دمیده نشده و به تعبیر فلاسفه اون نفسی که باید او رو به تحریک در میاره نیامده، تا قبل از اینم هست یا بعد از اونم هست؟ که معمولا بین آقایان اختلاف هم هست، میگن اگر کودک جنین شده دیگه سخت بشه گناه کبیره، اما قبل از جنین نه، مثل اینکه شما یه مومی رو گرفتید، یه چیزی ساختید بعد خرابش کردید، اما بعد از اینکه جنین شده و قوه خیال آمده دیگه نخیر. و الان تمام فقه بله جعفری ما صلوات الله علیه زیر روی سر همین قوه خیال پیاده میشه. توجه میفرمایید؟ خیلی فقه در محدوده عقل نیست. همین اندازه که کودک وارد جنین شد فقه میگه دیگه کشتنش حرام. دیگه حالا بحث احکام میاد. حالا مثلا فرض چشم این کودک از دست بره، یک کسی بخواد ضربه بزنه، دیه داره از این به بعد. تمام احکام فقهیه دیگه از اون لحظه ایست که قوه خیال به عنوان مبدع غریبه، بله این کودک شروع به کار کرده، از اینجا به بعده که انسان ارزش پیدا میکنن و اگر هم بتونن ارزشش رو قوی تر کند به قوه عقل برسد، البته بالاتر. اما فقه همین اندازه. بله این آقا که نفس ناطقه نفس پیدا کرده و مادر به دنیا آمده و یه کودک فلانه، کسی اگه بخواد ضربش بزنه با دیه بده، اگه کسی عمدن چه بکند بکشدش باید قصاص بشه و امثال اینها و یا امور دیگر، همه اینها زیر سر قوه خیاله. غرض دیگه هر کجا جسم انسان دارای قوه خیال شد دیگه از اون به بعد باقی و برقرار، منتها بقاش به همون مقداره که اکثری مردم هم ولی روز قیامت به همین اندازهی که حالا فرساز بهشتی هم که بشون ای به همین اندازهی که ولی چجور اینجا نمازش چجوری بود مگه آقا جان؟ اونجا هم همینجور. بله دیگه اونجا ظاهر اینجا، اونجا که چیزی اضافه یا کم نمی کنن. هر چی که اینجا درست شده همونجا. اینجا مال اکثری دلشون خوبه که نماز خون هستیم الحمدلله. خب نمازشون چی مگه؟ ای دیگه بسم الله الرحمن الرحیم و سلام علیکم احمد الله. اینجا هم بله دلش هم آرام که نبود، اونجا هم همین اندازه. به همین اندازه که یه چهار تا آبی و نهری و یه دو تا درخت خرمایی و یه منزلی و یه چیزی و همین اندازه که دلشون میخواد. و بعضی ها بالاتر میرون میگن اینها نه، با مثلا فرشته ها هم سو میشویم، با اونها مثلا هم قدم میشویم. بعضی ها هم که به تعبیر شریف هست آقا روحی فدا میفرمودن که عارف حقیقی را نه در بهشت میشود پیدا کرد نه در رضوان، حتی رضوان هم چی کار داره؟ بالاتر در کجا باید آدرسش رو پیدا کنیم؟ ان فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اونجا میخوان پیداش کنن. فقط جناب عارف یک آدرس دارد و اون مقام اندلاهیشه که ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله، باید در اینجا معنای لطیفشو پیدا کنه در باب اون عارف حقیقی که ماسب الله رو کشته و خودش رو به طور کلی فنای در ذات الهی کرده. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر قتلوا فی سبیل الله، این آقا را گمان نکنید که مرده، گمان نکنید این مثلا فانی شده از بین رفته، نه خیر، بل اند رب هم یرزقون. حرف اینجا فراوان پیش میاد. خب روح انسان که خواه در مقام خیال باشه و خواه در مقام عقل، پس از ویرانی بدن تباه نمیشه، بدن از بین بره که بره، جنین سیخ بشه، آقا مرده بدنشو بردن در قبرستان دفن کردن بکنن، اما آقا باقی و برقراره، خودش خودشه، هست که هست. اصل 59، همه مدرکات انسان ورای طبیعت هست. هر چرا که انسان ادراک میکند، همه ادراکات انسان، علوم انسان، شعور و آگاهی انسان مطلقا از عالم مجرده، منتها بعضی از مدرکات ادراکات انسان تجرد عقل خیالی دارن که برز محضر رسوندیم قبلا، و بعضی ها تجرد عقلی دارن که دیگه حرفای بالاتر از تجرد برزخیه. اصل 60، هر چه که بلا وضع است ممکن نیست در چیزی که با وضع است حاصل شود. خب موجودات مجرد را میگویم که بلاوز، موجودات مادی را طبیعی تعبیر میکنن باوز. اینم سرش اینه، میگن موجودات مادی که میخوان تأثیر بکنن وضع و محاضات دارن. الان یه آفتاب میخواد زمین رو نور بده، یه وضع و محاضاتی میخواد، باید این نیم کره زمین در حرکت وضعیش روشو به طرف آفتاب بکنه تا آفتاب هم در مقابل بتونه بهش نور بده. الان اون نیم کره زمین که اون طرف رو با آفتاب نیست، نه خیر، اون الان نور نداره، برای اینکه وضع و محاذات ایجاد نمیشه. کتری رو بذارید اینجا، اجاق رو اونجا روشن کنید، هرگز ایشون گرم نمیشه. لازمش اینه که اینو ببری روی اجاق بذاری تا اون آتش بتونه تأثیر کنه در آب، اون هم با یک وضع خاصی، با یک بله محاذات و روش خاصی. و همینطور لباس الان میخوایی اگه تو رو بپوشونه، خب لازمش اینه که باید به تن بله مطابق با تن دوخته بشه و با تن پوشیده بشه تا این وضع و محاذات باعث بشه که لباس بشه سطح بدن مثلا. فها کذا، فرش اینجا بذاری بیرون دیگه نمیتونی روی این فرش بنشینی، هر کدوم یه وضع مخصوصی میخواد. موجودهای مادی اینطوری هم، نه اینکه زمان دارن مکان دارن، تأثیرشون بر اساس زمان و مکان یک نحوه وضع خاص میخواد، که حالا این مثالهایی که عرض کردیم دیگه روشنه. چشم میخواد، الان چشم جنابالی میخواد ببینه، این طرف میخواد ببینه، خب رو رو بفرمایید اونور، اینور نمیبینه. الان که رو به این طرفه، پشت رو نمیبینه، به دلیل اینکه در مقام ماده باید وضع محاذات خاصی باشه. و همینطور اعضا و جواره انسان، موجودات دیگر، کل نشأه طبیعت همه اینطوریه. ابر میخواد باران بباره، حتما باید بیاد بالای سر شما تا این باران به سر شما و این زمین و این نقطه مفروض ریخته بشه، والا ابر بره در بله کوه دماوند بریزه اونجا، شما اینجا بگید چرا رو سر ما باران نمیاد، یا باران میاد، وضع محاذات خوب نیست. و همینجور ستاره ها، حرکت زمین و حرکت افلاک، بلذا میبینید نظام هستی رو جوری خداوند آفریده که هر یک از این کرات نسبت به همدیگر یه وضع مخصوصی دارن. زمین وضعش نسبت به آفتاب اینطوریه، وضعش نسبت به مشتری اونجوریه، وضعش و محاذاتش نسبت به مریخ طور دیگریه، و هاکزا عطارد و ستاره های دیگر. اینها رو میگن موجودات مادی. فلذا موجودات مادی رو به یک تعبیر میگن موجوداتی که دارای وضعن، وضعی که یک وضعیت مخصوصی دارن. اما موجود مجرد چی؟ او که وضع نداره، که موجودات مجرد وضع ندارن. الان اگر زمین رو با آفتاب بخوایم حساب بکنیم، مثلا فرض میفرمایید که زمین پایین آفتابه یا زمین بالای آفتابه، فرض. اما بفرمایید که نفس ناطقه شما با نفس ناطقه آقای دیگر، این پایین یا اون بالا معنا نداره. الان شما فرض جسمتون رو رو بفرمایید به جسم دیگری، مقادیم بدن گوینده و شنونده گرانقدر الان مقابل همه دیگه، آیا میشه گفت که جنابالی و نفس ناطقه تو هم مقابل این نفس ناطقه؟ مثلا الان نفس ناطقه شما به طرف شمال نشسته و نفس من به طرف جنوب، اینطوریه؟ یا به لحاظ بدن میگوییم من به طرف این جنوب نشستم، آقا به طرف شمال؟ اگرم من میفرمایید به توسعه در تعبیره، برای اینکه به لحاظ اینکه این من خودت رو با جسم داری لحاظ میفرمایی، چون جسم جنوبیه یا شمالیه یا فلانست و از اومازات خاصی داره، میگی من اینجوری نشستم که سمت راست من الان جنوبه، برای یا قبله، سمت چپ من شماله و مقادیم بدن من رو به امام رضاست و مقابر بدن ما هم پشت به امام رضا. این الان به لحاظ بدنه، اما میشه بگیم نفس ناطقه شما هم وضع داره؟ بدن شما 50 کیلو، 100 کیلو، 70 کیلو، هر چه که هست، آیا میشه گفت که روح شما هم 50 کیلو، 100 کیلو و هاکذا؟ بله، بدن شما الان در روی کره زمینه، حالا بفرمایید روح شما هم در روی کره زمینه؟ بله، روی کره زمین معنا نداره اصلا، برای اینکه مجرد شده. حالا در مورد خودمون و نفس ما، چون نفس یک نحوه تعلقی به بدن دارد، ما به لحاظ بدن تسامح میکنیم و حرفای از این قبیل میزنیم، بلا موجودات مجرد هرگز وضع بردار نیستن. این یک مطلب. اما حرف چیه؟ حرف اینه که اگر یک موجودی مجرد شده، اگر یک موجودی مجرد شده، آیا این موجود مجرد میتواند در یک از یک موجود مادی یا در یک موجود مادی حاصل بشود؟ مجرد در درون ماده برخیزد نمیشه، در درون ماده برخیزد نمیشه. فقط و فقط نفس انسان رو و نفس حیوان رو فرمودید که اگه بفرمایید که بله آقا ما الان نفس ما در این بدن ما، بدن مادیه با وزنه، نفس ما مجرد است بلا وزنه و این نفس در بدن ما حاصل شده و الان با بدن ما هم مثلا هست، این است که عنایت داشته باشید. این حرف خیلی رقیق میشه و اون رقت و دقت مطلب اینه که جناب صدر متعالین از همین جا نتونستن بپذیرن که نفس در ابتدا با بدن روحانیت الحدوث باشه، مشکل پیدا میکنن و لذا نمیشدن جسمانیت الحدوث رو بپذیرن، روحانیت الحدوث رو بپذیرن. ولذا آیان فرمودن نخیر، نفس شما الان در بدن حاصل نشده، یک تعبیری بله در بدن حاصل شده اما نه از باب این که مجرد اول از بدن حاصل شده، نه، اول همون جسم بود، بعد یواش یواش در مسیر استعداد جوهری به سرحد تجرد رسیده، نه اینکه یک مجردی از همون ابتدا در یک مادی ایجاد شده باشه، که اگر این باشه اتحاد بین مجرد و ماده سخت میشه که چگونه نفس مجرد با بدن مادی طبیعی چطور با هم دیگر شدن یه حقیقت، که اون عرایزی که بعض محضر رسوندیم قول آقایان روحانیت الحدوث ها دوچار اشکالات سنگین فلسفی میشه که نمیشه بپذیر و نمیشه اونو پذیر. خب همین اصل رو هم در بحث انزالی بودن موجودات اونجا هم تقدیم کردیم، این حرف رو تقریبا شبیه این حرف رو، که اگر بخواهن موجودات در نشأه طبیعت یک دفعه به صورت مادی تنزل یعنی ظهور پیدا بکنن بدون اینکه از مراتب عالیه تنزل پیدا بکنن، رابطه بین عالم طبیعت با عالم عقل رو چه میکنیم؟ اون عالم عقل مجرد محضه و عالم طبیعت مادی محضه، اون وقت اتحاد رابطه بین مجرد محض با مادی محض چگونه خواهد بود؟ یا به تعبیر قدیم ها یعنی فلاسفه قدیم و جدید میفرمایند که عالم ماده متغیره، عالم مجرد ثابته، ربط بین ثابت و متغیر چگونه میشود؟ خیلی این بحث حل کردنش مشکله آقا، اما اگر انزالی بودن موجودات رو که مطرح بفرمایید هیچ اشکالی نداره، پیش نمیاد. ولی این موجود مادی گسیخته از اون عالم نیست، این مرتبه نازله اون عالم است، که این عالم ماده رو بخواییم بالا ببریم همون عالم عقل، عالم عقل رو اگر بخواییم پایین بیاریم همین عالم ماده است. این چون دو تا موجود جدا نیستن که بگیم حالا این موجود جدا با اون موجود جدا چگونه با هم دیگر ارتباط دارن، آخر رب مال جایی که دو تا شی باشن، اینجا دو شی نیست، یک شی ذو مراتبه، یک حقیقت ذو مراتبه، که الان جناب عالی در اینجا که نشستی به تعبیر شریف هست آقا در رساله صد کلمه یک موجودی هستی ممتد از فرش تا فوق عرشی، همین الان جناب عالی هم مادی هستی، هم مثالی، هم عقلی، هم فوق عقلی، همش خود شما هستی، که اون اصل بالا که از قدیم انسان یه حقیقت هست و تمام قوای او اینها همه میشوند شؤون و اطوار وجودی ایشون، این بحثا رو به هم بله رفت بفرمایید بحثا حل میشه. ندارید آقا، بله به جرأت به شما عزیزان عرض بکنم آخه حرفایی که میزنیم عزیز من دیگه نه از باب خدای ناکرده مثلا خودبینیه یا چه هست، از باب این که میخواییم به شما عرض بکنیم خیالتون راحت باشه، آخه منظومه رو دیدیم، اسفار رو خوندیم، اشارات رو دیدیم، شفا رو دیدیم، حرفای بزرگان رو هم دیدیم، اما به این صورت اصل درست کردن نخیر آقا جان. شما الان بخوایی همین چند تا اصل بروید در اسفار پیدا بکنید و بله تا این ور اون ور اینا به صورت کد و رمز در بیاد اینا خیلی طول میکشه، که با الحمدلله با 80 درس این همه اصول برای ما، بعد هر یک از این اصول برای ما بسیار ارزشمنده، که سالیان سال
بله یه محقق یه دانشمند این کتاب‌ها رو زیر رو کرده، حرف به این صورت قشنگ در اومده. این اصول آقا اصولیه، این اصول اصولیه. همین 150 اصل معرفت نفس را آدم بگیر مواد درسی کنه، مواد درسی بشه. بله ترم بذارن بگن آقا 150 تا اصل داریم، هر مثلا 20 اصلش یک ترم باشه، هر 10 اصلش یک ترم باشه، یک مثلا چندین واحد باشه، حق باشه آقا. اینا همه حرف میخوا. نه خیر آقا، نداریم به این صورت. بله میفرمایید راه بیفتید و تشریف فرما بشوید در مثلا اگه وقت مبارکتون اجازه میده مشغول درس بشوید، بدایه بخونید، نهایه بخونید، شعر منظومه بخونید، اشارات رو ببینید، حکمت الاشراق رو بخونید، شفا رو ببینید، اسفار 9 جلدش رو بفرمایید ببینید و همینطور اینها رو بعد حالا بیاید اینجا با معرفت نفس مشغول بشوید. تصدیق میفرمایید که حرفایی که به عنوان اصول در اینجا و به عنوان 23 اصل در 23 درس در اتحاد عاقل معقول و 66 عین در کتاب شریف عیون و کتاب نصوص، عزیز من اگر کسی همت بگمارد، همت این کتاب این سجل اتحاد را عیون را نصوص را به همین روندی که داریم پیش می رویم، اگر کسی همت بگمارد اینها رو پیش برود، به تمام حقیقتم در پیشگاه خداوند عرض می کنم که دیگه اسفار نیاز نیست بخونه، دیگه شفا نیاز نیست بخونه. بله شاید بهش بگم یا اسفار رو بخون، نتونه عبارتها را پیچیدگی های عبارت را از جنبه لفظی کلامی حل کنه، لفظی مفهومی، اما اون منعش را، اون حقیقتش را، اون اصارهش را، اون حرف رو داره، مطالبش رو داره. این چند کتاب پی بشه، اینو اتحاد عاقل معقول و عیون مسائل نفس، همونطور که تشرف داشتید در محضر هستیشون بله عرض کردم، خداییش بدونی که مثلا فرض بگیم خدمت آقا رفتیم یه مثلا یه چرب زبونی بکنیم، این اصلا مفهوم نداره. آدم بخواد در پیشگاه این بزرگان چرب زبونی بکنه جز این که خودش رو سقوط بده چیزی دیگر نیست. حق اینه که در کشور ما یک برنامه ریزی بشه، خداییش و سازمانی اصلا تشکیل بشه، نمیدونم هر تعبیر میخوان بکنید، یک مرکزی، مرکز بله علمی، و این مرکز علمی برای کلیه انسان‌هایی که می‌خواهند در مسیر انسان‌سازی قدم بگیرن بیاد براشون دوره بگذاره. بله دوره ابتدایی، دوره متوسطه، دوره عالیه، که این بشه ابتداییش این 150 است، اون 23 درس بشه دوره متوسطه‌اش و عیونم بشه بعد دوره عالیه. در کنار این سه تا دوره کتاب‌های دیگر آقا رو اون استادی که میخواد القا بکنه، حرف بزنه، کتاب‌های دیگر رو جمع جور کنه و بیاره، که الحمدلله معاصر آثار بله دیگه کار کتاب‌های تحقیق در کتاب‌های آقا رو برای شما به طور کلی آسون کرده. الان بنده به محضر شریف شما با کمال جرأت عرض می‌کنم که اگر شما معاصر آثار تا اینجایی رو که آمده خوب به دقت بنشینید، پیش استادی زانو بزنید، حرف بشنوید، مطالبش رو حل بفرمایید، بیش از 40 جلد از کتابهای آقا بله تا حدود زیادی برای شما حل میشه اصلا و یه همچین چیزی درست میشه انشاءالله. و من فکر میکنم که معاصر آثار این توفیق بود که ما از یک جرقه ای هست آقا زده بودن گرفتیم، این از ما نبود آقا. در مقدمه جلد اولش که 8-9 صفحه میشه اونجا آوردم که این به این به یک القاء سبوهی بله کار آغاز شده و اصلاح تا اینجاش آمده. حالا غرض اینه که اینها الحمدلله راه را هموار میکنه برای کسی که محققه و الان نیاز نیست که جنابالی برای فهمیدن معنای مصول خیلی بری در کتابهای آقا بگردی، نیاز نیست. ما تمام جا رو گشتیم، همه جا رو هم به شما آدرس دادیم، اون خلاصه‌اش را، اون اثاره‌اش را، اون زبده‌اش را آوردیم در اون مثلا لطیفه مصول مطرح کردیم. همینطور الان 159 لطیفه، 160 لطیفه شده، هر کدامشون یک موضوعی است که به نحو بله به نحو کد، به نحو اصول و امهات در اون موضوع حرف آمده. فقط یک استاد زبون فهم که کسی دقت داشته باشه به کلمات به عبارات که بیاد این یک موضوع رو برای شما قشنگ در بیاره بگه حرف چیه. بله حرف اسفار گفته میشه در اون موضوع، حرف خصوص گفته میشه، حرف بله مصباح گفته میشه، حرف فتوحات گفته میشه، حرف همه بزرگان گفته میشه، اما تا چیندان چه باشه و کی بتونه چه مقدار حرف بشنود و حرف بگیره. خیلی خوب، اصل 61 صورت علمیه مطلقاً کلی وجودی مجرد و عاری از ماده هست و ظرف تقرر و تحقق او با اون مصانخ و علم وجودی نوری قائم به خود است. خب سنگین اینم هست صورت علمیه. عرض کردیم که اون چرا که از راه چشم، از راه گوش، از راه حواس خمسه ادراک می‌فرمایید در قوه خیالتون بالاتر در وهم و عقلتون صورت علمیه درست می‌کنید. الان شکل همدیگر رو می‌بینیم، قوه خیال شکل رو می‌سازه، این میشه صورت علمیه خیالی. تا همدیگر رو دیدیم یک چیزی رو می‌فهمیم که فرش رو می‌بینیم اونطوری نمی‌فهمیم، این فهم می‌شود صورت علمیه وهمی. بعد تمام این صورت‌های جزئیه میره در عقل، میشود به صورت یک صورت علمیه عقلی کلی. تمام این صور علمیه همه مجردن، منتها صور علمیه خیالی تجرد برزخی دارن و صور علمیه عقلیه و مافوق عقل اینها دیگه تجرد عقلی دارن و ظرف تقرر و تحقق اینها هم با اون مصانخه. ظرف تقرر، ظرفی که این صور علمیه در او درست میشه و تحقق پیدا میکند، اون ظرف چیه؟ عرض کردیم نفس ناطقه جنابالیه. الان کنار این ظرف مرقوم بفرمایید یعنی نفس انسانی درسته. ظرف تقرر و تحقق این صور علمیه هم که نفس ناطقه انسانیه با صور علمیه مصانخه. برای چطور مصانخ سنخیت داره؟ یعنی همونطور که صور علمیه مجرد است، نفس ناطقه شما هم که ظرف تقرر این صور علمیه است اینم مجرده. برای اینکه باید ظرف او هم با مظروف سنخیت داشته باشه، اگر مظروف مجرد است با ظرف هم مجرد باشه، ولا نفس مادی باشه که ظرف تقرره، صورت علمیه مجرد باشه، لازمش اینه که مظروف مجرد باشه و ظرف چی باشه آقا جان؟ مادی باشه. بین مجرد مادی سنخیت نیست. و علاوه از این که اون حرف قبلی، اصل قبلی درست نمیشه. موجود بله صور علمیه چی هم؟ مجرد هم. مجرد وزن نداره، بلا وزنه. نفس که ظرف تقرر صور علمیه است اگر بخواد مادی باشه پس با وزنه. لازمش اینه که صور علمیه بلا وزن در نفس با وزن در اینجا حاصل بشه، بر اساس اصل قبلی هم باز محال میشه. ولذا صور علمیه اگر مجرد شد با ظرف تقررش که نفسه، نفس هم باید مجرد بشه. یکی از راه‌هایی که اثبات تجرد نفس میکردیم همین اثبات بله تجرد صور علمیه بود که بهترین دلیل بر اثبات تجرد نفس همین بود. خب این ظرف تقرر هم با اون مصانخه و خود این ظرف تقرر هم علم وجودی نوری قائم به خودشه. بله که این نفس ناطقه هم ظرفه که صور علمیه درش جا میگیره و خود این نفس ناطقه هم با اون صور علمیه مصانخ است، سنخیت دارد، یعنی مجرده. همونطور که او مجرده، همونطور که او کلی وجودی مجرده، این هم مجرده. و از این طرف این جناب نفس ناطقه هم علم وجودی نوری قائم به ذات خودشه، به خودشه که انشاءالله اینجا را میفرمایید اتحاد علم و عالم و معلوم. ظرف جدا هم که قبلا گفتیم نه دیگه، اینطور نیست که میگیم علم صور علمیه میاد در نفس مجرد، اینطور نباشه که مثل ما الان آمدیم در درون این حسینیه که این حسینیه بشه ظرف ما، ما بشویم مظروف، ما ریخته شدیم در این حسینیه جدا، این بدن ما جداست، غذایی که میریزیم در شکم و در روده ها و اینها میشود جدا، یه همچین چیزی ولی بدن میشه ظرف، اونا میشن مظروف. اینطوری نه،
بلکه صور علمیه که آمد در نفس حاصل شده، چون نفس مجرد است اونها هم مجردن، اتحاد وجودی پیدا می کنن. ولا اگر دوتا بشوند لازمش اینه که بینشون وضع و مازاد پیش میاد، در حالی که هرگز بین موجودات مجرد وضع و مازاد پیش نمیاد، اصلا مجردات وضع ندارن. اینا حرفا رو باید با هم جمع بفرمایید. و یک نکته ای که اون بالا داشتید کلی وجودی، فرمودید که صور علمیه مطلقا کلی وجودی هم در دست پنجاه کلی رو چند قسم فرمودی؟ چهار قسم: کلی طبیعی، کلی عقلی، کلی منطقی و کلی فلسفی. کلی طبیعی اصلا می فرمایید انسان، الان جناب عالی می فرمایید انسان، این انسان یک مفهوم کلی که هم بر آقا، هم بر آقا، هم بر همه افراد حاضر در جلسه و هم بر همه افراد روی کره زمین صادقه، بگیم اینا انسان، این میشه کلی طبیعی. کلی عقلی چطور؟ خود همین مفهوم کلی، این میشه کلی عقلی. کلی بل، این میشه کلی منطقی. کلی عقلی چطور؟ انسان و مفهوم انسان یک مفهومی است کلی، هر دو تا رو با هم جمع کنید میشه کلی عقلی. اما این سه تا در منطق مطرحه، اما میاید در فلسفه یک کلی دیگر پیدا میکنید به نام کلی سعی، کلی بله سعی اطلاقی. بلذا از حق سبحانه و تعالی از تاها در کتاب در قصیده ینبع العیاد تعبیر فرمودن به بله ذات کلی اطلاقی، صمدیه اطلاقی. کلی فلسفی اطلاقی سعی که الان اینجا داریم یعنی سعی وجودی، چون صور علمیه سعی وجودی دارن و نفس ناطقه جنابالی سعی وجودی داره. هر کسی بیشتر قویتر اشتداد بیشتری در بله نفس پیدا کرده، سعش بیشتر میشه، جانش قویتر میشه. الان یک کودک اون اندازه وسعت نداره که بخواید مطالب سنگین سال چهارم و سال دبیرستان و ریاضیات عالیه رو بهش بگید. نه خیر، ایشون هنوز جانش اونجوری نشده، میگیم این کودک هنوز کلی نیست. اما نه خیر، حالا که قوی شده و مفاهیم و معانی سنگین رو هم میگیره، میگیم حالا کلی شده، یعنی جانش سعی وجودی پیدا کرده، وسعت وجودی. این کلی به معنای سعی وجودیه، بلذا صورت علمی مطلقا کلی وجودی هم، یعنی وسعت وجودی دارن. البته دیگه هرچه انسان صور علمیش بالاتر، علمش قویتر بشه، جانش بالاتر. اونجا در عبارت چی داشتیم؟ جان نباشد جز خبر در آزمون، هر کرا افزون خبر جانش فزون. این صور علمیه که به عنوان خبر، به عنوان آگاهی، به عنوان شعور و علم نفس است، هر که در نفس این صور علمیه بیشتر بشه، علوم بیشتر بشه، جانش فزون، جان قوی تر میشه، ظرف بیشتر میشود، تا میرسید به اون روایتی که مال جناب امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود، خوندیم قبلا که حضرت فرمود کل وعاء یذیق بما جعل فیه. این ظرفی الان، الان این مشت، الان یه دو تا، الان چهار تا خیاری، یه دو تا سیبی، چیزی باید دست بگیری میبینی پر شده، دیگه بخواد ده تا بگیری نمیشه. یه هندونه که بگیری میگه دیگه نه، دیگه بیشتر از این ده ولی گنجایششو نداره. ظرف آبی که یک کیلویه، یک کیلو توش آب بریزید، دیگه دو کیلو بریزید جا نمیشه. چرا؟ برای اینکه ظرف جدا هست و مظروف جدا. حتما مظروف باید به مقدار ظرف باشه تا ظرف پر شده، از اون بعد دیگه مظروف بیشتر جا، ظرف بیشتر، مظروف جا نمیشه. اما جناب امیرالمؤمنین فرمود الا وعاء العلم، اینی که الان هست آقا ظرف بله صور علمی را آوردن، از اون روایت احتیاط فرمودن، شکار کردن، مگر ظرف علم که هرچه علم توش بیشتر ریخته میشه این وسیع‌تر میشه. این الان میخواد اون اشاره کنن، این کلی سعی میخواد اون روایت را در خودش جا بده، بازم بیشتر حرف میزنی و جنابالی هر روز بیشتر تحصیل کنی، دیگه نمیگی آقا بس دیگه اینقدر ماشاءالله تحصیل کردم که دیگه پر شدم، دیگه جا ندارم. آقا نخیر، هر چی بیشتر تحصیل میکنی میبینی تشنه‌تر میشی. بله، هر چه قوی تر میشه میبینه علم او و سعی وجودی او با وسیله علم بیشتر میشه. اگر انسان میخواهد سعی وجودی پیدا بکند، طبق بیان جناب امیرالمؤمنین علم میخواه. کل وعاء یذیق بما جعل فیه، هر ظرفی به اون چی که درش ریخته میشه زیغ میشه، مگر ظرف علم.
فَإِنَّهُ يَتَّسِعُ بِهِ، که این ظرف علم، دعاء علم به واسطه علم، بهی به واسطه علم یتسه، این یتسه همین کلی وجودی است که الان در عبارت آمده. خب اصل 62 خب میمونه آجا الحمدلله.